ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما به همه شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. سه‌شنبه 24 آبان ماه 1401 خورشیدی برابر با 15 ماه نوامبر سال 2022 میلادی است. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله صد البته که همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که به سراغ مهمترین ها نخست بریم و اونها را از همکارم سپیده بهگام بشنویم. تازه ترین خبرها.
ممنون الهه، درود به شما همراهان رادیو فردا. گزارش‌ها حاکی از ادامه تجمع‌های اعتراضی در دست کم 22 شهر ایران در سه‌شنبه شب است. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع‌ها در قزوین، ابهر، مشهد، تهران، بوکان، ایزه، کرمانشاه، ارومیه، روانسر، رشت، لاهیجان، بابل و همدان برگزار شد. همچنین شاهین شهر اصفهان، عراق، بندرعباس، شیراز، تنکابون، گرگان و بوشهر نیز شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی بود. در تهران تجمع‌های اعتراضی در شهرک غرب، شهرک سپهر، قلهک، گیشا، بلوار فردوس، سعادت آباد، نارمک و خیابان‌های شریعتی و ولی عصر برگزار شد. در همین حال روز سه‌شنبه بازاریان و صاحبان کسب و کار در ده‌ها شهر ایران دست به اعتصاب سراسری زدند. همچنین در چندین شهر تجمع‌های اعتراضی از جمله از سوی دانشجویان دانشگاه‌ها برگزار شد. این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در پی فراخوان گرامی‌داشت یاد کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 برگزار شد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد صدور احکام سنگین علیه بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران را محکوم کرد. جرمی لارنس سخنگوی دفتر این کمیساریا خواستار آزادی فوری هزاران تن شد که به دلیل شرکت در اعتراضات بازداشت شدند. او یادآور شد که یک شعبه دادگاه انقلاب اسلامی در تهران روز یک شنبه یک معترض را به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم کرده است و افسود دست کم 9 معترض دیگر نیز به اتهامهای مشابه به اعدام محکوم شدند. بیش از 10 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل هم روز 20 آبان در بیانیه مشترکی از جمهوری اسلامی خواسته بودند صدور کیفرخواست برای شرکت کنندگان در اعتراضات اخیر به اتهام جرایمی که در قوانین جمهوری اسلامی مجازات مرگ دارد را متوقف کند. در هفته‌های اخیر انتقادهای گسترده‌ای در جهان به جمهوری اسلامی به دلیل قتل بیش از 320 معترض، زخمی کردن و بازداشت هزاران تن وارد شده است. علی کریمی، فوتبالیست سرشناس ایران، روز سه‌شنبه تصویر نامه ای را منتشر کرد که در آن دعوت قطر برای حضور در بازی‌های جام جهانی فوتبال را رد کرده است. آقای کریمی که از ابتدای اعتراضات سراسری از مشهورترین حامیان آن بوده است، در این نامه توضیح داده که در حال حاضر مسائلی مهمتر از فوتبال برای او مطرح است و می‌خواهد صدای مردم ایران باشد. پیش از او علی دایی و جواد نکونام، دو فوتبالیست سرشناس و پرسابقه ایرانی نیز گفته بودند که با هدف حمایت از معترضان از رفتن به قطر صرف نظر کردند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
جوش کن، فش بشه، با خون باید کن بشه.
ساعت 8 صبح
دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
ادای آزادی
اعتراضات و اعتصابات گسترده در ایران. نماینده اعزامی علی خامنه‌ای به زاهدان از قرار گرفتن نام کشته شدگان در جمعه خونین زاهدان در فهرست شهدا خبر داده است. همچون بسیاری از شهرهای ایران، شهرهای کردنشین نیز روز سه‌شنبه شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده بودند. رادیو فردا در این باره با عمار گلی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کرده است.
در بسیاری از شهرهای کردستان، از اشنویه بگید، مهاباد، بوکان، سقز، سنندج، سردشت، کرمانشاه، ایلام، آبدانان، مهران، اعتراضات و اعتصابات به شکلی وسیع ادامه داشته. حتی در شهری مثل ارومیه که ترکیب جمعیتی کرد و ترک داره، امشب مناطقی مثل کشتارگاه، اسلام آباد و مرکز شهر ارومیه اعتراضات ادامه داشته و مردم کنترل بخشهایی از شهر رو در دست گرفتن. گزارش‌هایی که به ما رسیده از شهر بوکان نشون میده که مردم در بسیاری از نقاط شهر کنترل محلات خودشون به دست گرفتن و نیروهای امنیتی مجبور شدن عقب نشینی کنن به سمت اون مناطقی که در تحت کنترل خودشونه. در شهر مهاباد به همین شکل، در سنندج اتفاقی که افتاده، نیروهای امنیتی دو دانشگاه، دانشگاه کردستان و دانشگاه علوم پزشکی رو به محاصره درآوردن و اجازه نمیدن که هیچ دانشجویی از دانشگاه خارج بشه و حتی ارتباط بین دو بخش شهر رو قطع کردن. الان مردم از مرکز شهر سنندج به شهرک بهاران نمیتونن به طور عادی و نرمال حرکت بکنن. در شهر کرمانشاه درگیری‌های بسیار شدیدی گزارش شده. در جعفرآباد، در دولت‌آباد، در دبیر اعظم درگیری‌های بسیار شدید وجود داره. گزارش‌های تایید نشده ای از زخمی شدن حداقل 10 نفر به دست ما رسیده، اما هنوز هیچ اطلاعی از هویتشون نداریم. در روانسر، جوانرود، پاوه، ایلام، ایوان، آبدانان و مهران هم امشب اعتراضات گسترده‌ای بوده. خصوصا در شهر ایلام و آبدانان درگیری بسیار شدیدی بین معترضین و نیروهای امنیتی گزارش شده. علی‌رغم اینکه در طی روزهای گذشته در این دو شهر بسیاری از فعالان سیاسی، بسیاری از شهروندایی که در طی روزهای گذشته اعتراض کرده بودند بازداشت شده بودند، اعتراضات کماکان در این شهر، در این دو شهر، یعنی در استان ایلام، به شکل بی‌سابقه‌ای که ما سابقه‌اش رو نداریم، در طی دو دهه گذشته ادامه داشته.
آقای گلی، تصور می‌کنید چگونه است که کردستان با اینکه یکی از استان‌هایی که در رده بیشترین جان باخته و قربانی رو در اعتراضات دو ماه گذشته متحمل شده، اما همچنان به اعتراضات و اعتصابات ادامه میده؟ دلیلش چی میتونه باشه؟
این اتفاقی که در کردستان افتاده به صورت عمومی اگر در مورد صحبت کنیم، ریشه در ذهنیت سیاسی مردم این منطقه داره. شما نباید فراموش کنیم که در ابتدای انقلاب 57 هم کردستان جزء معدود مناطقی بود در ایران که مقابل نیروهای رادیکال اسلامی و حتی خود رفراندوم جمهوری اسلامی ایستاد و به این رفراندوم نگفت و خود رفراندوم رو هم بایکوت کردن. از اون تاریخ به بعد ما شاهد حضور مستمر احزاب و گروه‌های سیاسی در کردستان هستیم. یعنی برخلاف بقیه مناطق ایران، گروه‌ها و احزاب سیاسی هیچ وقت به طور کامل از فضای کردستان، از جامعه کردستان زدوده نشدن. همیشه به نوعی حضور داشتن. چه حضور به صورت هوادار و طرفدار و حضور تبلیغی و چه حضور فیزیکی خود نیروهای این احزاب. بنابراین این استمرار حضور سیاسی، استمرار مبارزه سیاسی در طی 43 سال گذشته کردستان رو به یک مرحله رسونده که هم از نظر سازماندهی مردم به به یک تصور درستی از مبارزه رسیدن و هم اینکه ساختارهای سازماندهی در کردستان شکل گرفته به شکلی عمومی. یعنی شما در کردستان اگر حتی هیچ هوادار یک گروه سیاسی هم نباشید، به طور اتوماتیک متوجه هستید باید برای یک اعتراض چه اقداماتی رو بکنید، باید از کجا شروع کنید و چه اقداماتی رو انجام ندید که جونتون به خطر بیفته. برای همینه که کردستان در طی 2 ماه گذشته در اکثر شهرهاش اعتصابات و اعتراضات ادامه داشته و حتی این اعتصاباتی که ما میبینیم 12 اعتصاب سراسریه و 14 اعتصاب کلیه. یعنی شهرهایی بوده که در طی 2 ماه گذشته خودشون مستقلا اعتصاب کردن و 12 هم کل کردستان به طور سراسری اعتصاب داشته. این به ما چی رو میگه؟ این اعتصابات هم اعتصابات در کردستان به این فرمه که اگر بخشی از جامعه نتونن مستقیما در اعتراضات خیابانی شرکت کنند، به صورت همبستگی که نشون میدن نسبت به معترضان خیابانی خودشون مغازه‌هاشون میبندن حتی اگرم فراخوان اعتصاب داده نشده باشه. مثلا در طی 2 ماه گذشته همه شنبه هایی که اعتراضات در کردستان بوده بدون وجود فراخوان هم مغازه‌دارها و کسبه بازار رو تعطیل کرده. این به نوعی یک سابقه تاریخی داره، همونطور که عرض کردم خدمتتون، و ریشه در اون استمرار مبارزاتی داره که در طی 43 سال گذشته و حتی قبل از اون در دوران رژیم پهلوی هم به نوعی مردم کردستان درگیر مبارزه کردن برای اون حقوقی که ازشون گرفته شده بودند. این استمرار کلید رمز همین مبارزاتی که در طی 2 ماه گذشته دیدیم.
از عمار گلی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، می‌شنیدیم درباره گستردگی اعتراضات و اعتصابات در شهرهای کردنشین و کردستان. اما از شروع اعتراضات سراسری در ایران 2 ماه می‌گذرد. روز سه‌شنبه امروز ویدیوهایی به دست رادیو فردا رسید و همچنین ویدیوهای بسیاری هم در فضای مجازی دست به دست شدند که از گستردگی اعتراضات و حضور مردم در خیابانها در شهرهای بسیاری از سراسر ایران خبر می داد. در این ویدیوها نیز حضور مردم از قشرهای مختلف، از دانش آموز و دانشجو گرفته تا مردمان عادی، به چشم می خورد. بنابر گزارش ها، بازاریان و کسبه در بسیاری از شهرها روز سه‌شنبه دست از کار کشیدند و به این شیوه با اعتصاب خود به اعتراضات سراسری این روز پیوستند. سپیده بهکام از رادیو فردا در گفتگویی با مهدی فتاپور، فعال سیاسی و از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان در آلمان، تحلیل او را از عوامل ادامه دار بودن اعتراضات و گسترده تر شدن آن پرسیده است.
این اعتراضات بعد از 2 ماه هنوز با ابعاد وسیع جریان داشت. معمولاً اعتراضات خیابونی، درگیری‌های خیابونی خیلی دشوار میتونه به مدت طولانی تداوم پیدا کنه، چون هم رژیم سرکوب میکنه، هم خیلی از افراد فعال رو همیشه دستگیر میکنه و در این دوره میبینیم که تعداد زیادی دستگیر شدن، همون کسانی که در طی تظاهرات دستگیر شدن و هم کسانی که از طرق مختلف مثلا عکس گرفتن یا پیگیری موبایل‌هاشون اینها رو شناسایی کردند و رفتن شباخونه هاشون گرفتن، به طوری که الان زندان ها در واقع زندان های این بخش پر شده از زندانی. ولی با وجود این ما میبینیم اعتراضات ادامه داره و این نشون دهنده عمق مسئله و نشون دهنده اینه که اخشاری که به خصوص جوانان و زنانی که در این مبارزات شرکت دارند در سطح گسترده‌ای در ایران جلب شدند و بتونه در این ابعاد گسترش پیدا بکنه، قطعا میتونه نشون دهنده آمادگی و نشون دهنده اراده مجموعه جامعه برای تحمیل یک تغییرات بنیادین در حیات سیاسی کشور.
ما در تمام ویدیوهایی که در طول این مدت اعتراضات سراسری منتشر شد و ویدیوهایی که سه‌شنبه هم منتشر شده، حضور چشمگیر نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها و برخوردهای خشونتبار اونها رو با مردم دیدیم. این رو میخوام از شما بپرسم که چه عواملی باعث میشه که حکومت فکر میکنه که این روش ها اساسا جواب میده؟ چون ما میبینیم که بر اساس گزارش ها و ویدیوها، با وجود اینکه مردم هوشیار هستن و میدونن که چنین رفتارها و برخوردهایی انجام میشه، باز در کف خیابان ها حاضر میشن.
ببینید، یک سلسله عواملی وجود داشته که همیشه حکومت روی اونها حساب کرده و واقعی هم بوده و عمل کرده، اون هم به سرکوب اعتراضات، به وجود آوردن وحشت و حتی منعکس کردن بعضی سرکوب‌های خیلی خشن برای اینکه رعب و وحشت افزایش بده، پخش کردن شایعاتی در این زمینه‌ها، و اینا همیشه عمل کرده داشته و درست هم بود. ولی اونقدر این بار اونقدر ابعاد نیروی شرکت کننده و حمایت مردمی، حمایت افرادی که در اعتراض شرکت ندارن مستقیم ولی طرفداری که شعارهایی که داده میشه هستن، گسترده است در جامعه، که این شکل این عمل کرد و عمل نکرد. یک نکته مهمی که اتفاق افتاده خب یک سری اعتصاباته. خب این اعتصابات به خصوص اعتصاب کارگران اصفهان که اگر درست باشه و ابعادش گسترده باشه یک مسئله پر اهمیتیه. طبیعتا امروز هنوز ما در مرحله ای نیستیم که مثلا اعتصابات یا اعتصابات کارگری مستقیما با خواست سیاسی در جامعه امکان پذیر باشه و اگر ما برسیم به این مرحله در اون صورت یک شرایط جدیدی در جامعه شکل گرفته و ما از یک جنبش انقلابی و از یک خواست انقلابی و تحول طلبانه که در جامعه جریان داریم به یک مرحله ای که مرحله فروپاشی و یا خلاصه تغییرات بنیاد اعمال تغییرات بنیادین بر کشور یا شرایط انقلابی در جامعه در یک مسئله روز میشه بدل میکنیم. یعنی شرایط اصلا برای چنین چیزی نشون میده بی نهایت مهیا. خب حتی در این حد، یعنی اگر اعتصابات کارگری به برای خواستهای اقتصادی در همزمان با این اعتراضات در سطح ابعاد وسیع صورت بگیره در شرایطی که ما در سطح میلیونی در این سال در این چند سال این چنین اعتصاباتی داشتیم، یک پیوندی پیدا میکنه این جنبش اعتراضی انقلابی با خواست مطالباتی و مدنی اقشار مختلفی که در این سالها عمل کردن و اون یک شرایط جدیدی به وجود برده. پیوند این دو بخش مبارزه میتونه نیروی خیلی جدیتری برای تحولات به وجود بیاره. متاسفانه همینطور که شما اشاره کردید، حکومت جمهوری اسلامی در این حال که میفهمه که شرایط تغییر کرده، میفهمه ابعاد و گستردگی این جنبش رو، در صحبتاشون به خصوص صحبت آقای خامنه‌ای و همینطور هم در عملکردشون همون روش های سابق رو پیش میبره. خب عملا این دو ماه نشون داده پاسخگو نیست.
گفتگوی مهدی فتاپور فعال سیاسی و از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان در آلمان رو میشنیدید با همکارم سپیده بهکام.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و این چه که میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فرداست. عزیزان و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که با ادامه اعتراضات مردمی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اقدامی بی سابقه از مردم خواسته است تا قبوز آب، برق و گاز خود را نپردازند و با نافرمانی‌های مدنی به اعتراضاتشان ابعاد گسترده‌تری ببخشند. بشنویم از کیانوش فرید.
همزمان با ادامه اعتراضات مردمی، حالا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران می‌گوید به خاطر سرکوب‌های شدید و مبارزه با فساد و قدرت طلبی باید دست به نافرمانی مدنی زد. بسیاری از فعالان صنفی و سیاسی معتقدند گسترش نافرمانی‌های مدنی در شکل‌های مختلف نظیر عدم همکاری اجتماعی، عدم همکاری اقتصادی و مداخله‌های اخلال‌گرانه اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای به نتیجه رسیدن مبارزات مردمی بسیار مؤثر باشد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن حمایت و به رسمیت شناختن حضور مسالمت‌آمیز مردم در خیابان‌ها و همچنین نکوهش و محکوم کردن سرکوب عریان و غیر انسانی نیروهای سرکوب در راستای حقوق مشروع قانونی و نافرمانی‌های مدنی با انتشار یک فراخوان از همکاران خود، اقشار مختلف و مردم ایران خواستند که به منظور کاهش و تهدید بخشی از درآمدهای دولت که صرف سرکوب و کشتار کودکان و زنان آزاده می شود از پرداخت قبض‌های آب، برق و گاز خودداری کنند و به پرداخت این قبض‌ها نبگویند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی و فرهنگیان ایران این نافرمانی مدنی را حق مردمی می‌داند که به مراتب زیر فشار و خط فقر تحمیلی واقع شدند و جواب اعتراضات مسالمت‌آمیزشان گلوله و باتوم و گاز اشکاور است. ستار رحمانی، فعال حقوق معلمان و کارگران در لندن، در همین باره.
معتقدم که این بیانیه برنامه مهمی است، بیانیه شورای هماهنگی در رابطه با اینکه مردم نباید قبض‌های آب و برق و گاز را بدن بسیار بسیار بجاست و با شرایطی که معترضان در خیابون‌ها جان خودشون دارن از دست میدن هر روز و حاکمیت زیر ضرب مردم قرار گرفته، این فراخوان فراخوانیه که میتونه بسیار مؤثر باشه در شرایط کنونی و هم از لحاظ همبستگی مردمی مهمه، هم از لحاظ اینکه درآمد حاکمیت را در این رابطه محدود میکنه و نمیگذارد که این حاکمیت بتونه سلاح‌های بیشتری برای سرکوب مردم بخره و یا تعداد بیشتری نیرو برای سرکوب مردم استخدام به استخدام خودش در بیاره. من معتقدم که مردم باید همکاری بکنن در این زمینه با شورای هماهنگ و فشار بیشتری به حاکمیت بیاریم که در حقیقت ذریب سرکوب حاکمیت را کمتر بکنیم و از هر طرف فشار اقتصادی سیاسی اجتماعی را حلقه محاصره این حاکمیت را.
در همین راستا دوشنبه 23 آبان ماه روزنامه ایران نیز در صفحه اول خود نوشته گاز رایگان برای 1,000,000 مشترک. اما گاز برای کدام مشترکان رایگان شده؟ ستار رحمانی در همین باره.
سرپرست مدیریت هماهنگی امور گاز رسانی شرکت ملی گاز با بیان این که گاز طبیعی برای حدود 1,119,000 مشترک رایگان شد در سال قبل و امسال هم میخوان این کارو بکنن، میگوید از این تعداد 873,000 مشترک مربوط به کمیته امداد امام خمینی و 246,000 مشترک هم مربوط به سازمان بهداشتی بودن. بنابراین دروغ گنده را با در حقیقت تیتر گاز برای مشتریان رایگان خواهد شد دروغ بزرگیست و این گاز تنها به کمیته های امداد و به ارگان های رژیم در حقیقت داده میشه و دقیقا بیانیه شورای هماهنگ از این زاویه بیانیه درست و به جا در این شرایط بوده.
شورای صنفی فرهنگیان در همین فراخوان همچنین حمایت خود را از رویکرد تحریمی مردم نسبت به شرکت‌ها و نهادهایی که در جریان این سرکوب‌های خشونت‌آمیز بازوی نیروهای سرکوبگر بوده‌اند اعلام کرده و توسعه و اشاعه آن را واجب و ضروری دانسته است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اقدامی بی‌سابقه از مردم خواسته قبوز آب، برق و گاز خود را نپردازند. از کیانوش فرید می‌شنیدیم.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داشت. چه جور کمیته؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا با میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان گپ و گفتی دارید؟
بعد از ریاست جمهوری آقای روحانی و نمایش اون کلید قضایی، ایشون صحبت از دولت با تفنگ و بی تفنگ کردن. حالا باید گفت به آقای خامنه‌ای که وقتی شما در کشور یک حکومت سایه درست میکنی و دولت با تفنگ تشکیل میدی که رسانه داره، زندان داره، همه قدرت دست اونه، دادگاه ها، سازمان های امنیتی، حتی خود شما زیر بلیط اونی، خب نتیجهش این میشه بعد که الان همه تون دارین دنبال سوراخ موش میگردین، به هر دری میزنین به شدت ترسیدین، حقم دارین چون عقوبت سختی در انتظار شما هست. شما خیلی بد کردید. گوش بدین به همین سخنان مولوی عبدالحمید.
آقای محمد خاتمی افاضاتی فرم بودن که براندازی جمهوری اسلامی نه ممکن است و نه مطلوب. آقای خاتمی، شما که تا حالا ساکت مونده بودی، یه گوشه یه حرمتی باز برای خودت قائل شده بودی، ولی خواهش میکنم ببخشید دیگه، همون این حرف رو زدید دیگه، تکرارش نکن و دیگه اظهار نظر نفرمایید که این حرکات جوانان ما برای براندازی هم ممکن هست و هم مطلوب است. یه مقداری دیگه نقل و نبات میل نفرمایید، خواهش میکنم. فهمیدی؟ ما فامدار و خونخواه بچه هامونیم، کجای کاری؟ این همه تحقیر شده بازم داری میایی دفاع میکنی از این حکومت؟ این جوان های سابق نیست. همه بلند شدیم با هم.
این آبدارچی تدارکار کیه؟ نظام از سال 76 تا 84 گند زد به آرای مردم، حالا اومده گفته بابا جان این جوان ها میگن که اصلاح طلب اصولگرا، تموم ماجرا. خودتونم میدونین که دیگه براندازی 100% شده.
باز دوباره آقای خاتمی از خواب خرگوشی خودش بیدار شد، با سروش مدرسه های متعدد ساخته و گرونتنی شهری های 38-36-40 میلیونی میگیره و بعدم حالا بلند شده اومده میگه براندازی نه خوبه نه مطلوبه. آقای خاتمی شما که از قتل و خونریزی مردم شکایت میکنی و ناراحتی، من شما همونی نبود که قتل عام سال 98 آقای خامنه‌ای را تایید کردی؟ چرا دروغ میگی؟ چی کار کردی تو دوران 8 ساله ریاست جمهوری؟ هیچ کار نکردی، شما فقط اومدی جمهوری اسلامی نجات دهی، همین و همین.
یادم میاد سال 1387 یا 88 بود که با حسین آشنا شدم. من و حسین، البته من کاری نیستم، فقط کمکش میکردم. ایران پروکسی رو راه انداختیم در مسنجر یاهو، برای مردم ایران فیلتر شکن میفرستادیم به صورت مجانی. اینا رو نگفتم که منم کردیت بگیرم، اینا رو گفتم که بدونید حسین چند ساله داره برای مردم ایران مبارزه میکنه. حسین رو تنها نذاریم. مردم اگر حسین رو در نیاریم، حسین رو میکشن.
فوتبال برای ما ایرانی ها این روزا هیچ ارزشی نداره. ایرانی ها عزادار صدها نبی و مهسا هست. زن زندگی آزادی، امید نابودی، هرچی دکتاتوره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. شماره پیامگیر رادیو فردا رو من هم براتون تکرار میکنم: 00420221122112 و همچنین 13. خاموش نمونید، با تریبون آزاد رادیو فردا در تماس باشید. و اما بشنوید که محمد جواد حاج علی اکبری، نماینده علی خامنه‌ای که برای بررسی حوادث جمعه خونین زاهدان 40 روز پس از وقوع آن به زاهدان رفته بود، گفته است که البته به توصیف او، با عنایت رهبر اسامی کشته شدگان در فهرست شهدا قرار خواهند گرفت. مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل ایران در ایتالیا، با رادیو فردا در این باره گفتگو کرده است.
با توجه به خبرهایی که منتشر شده و وعده‌هایی که یا اون تدابیری که علی خامنه‌ای قرار بوده در قالب سفر این هیئت اعلام بکنه، محدود هست به بازداشت شدن تعدادی از بازداشت شدگان که بین 40 تا 100 نفر عنوان شده. اما خبرهایی که ما حداقل در چند هفته گذشته داشتیم، بازداشت شدگان بسیار بیشتر از این تعداد هستند و معلوم نیست که نحوه برخورد یا پرونده‌هایی که برای این افراد تشکیل دادن به چه سمتی خواهد رفت. اینکه اعلام کردن خانواده هایی که عزیزی رو از دست دادن، اینها جزء خانواده شهدا محسوب خواهند شد، در صورتی که در طول روزها و هفته‌های گذشته بارها و بارها از زبان آقای مولوی عبدالحمید، دیگر علما و خود خانواده صحبت شده که قرار نیست که جان عزیزانشون با پول یا هر وعده دیگری معاوضه بشه. خانواده اعلام کردن که ما به دنبال حیثیتمان هستیم، به دنبال این هستیم که بانیان این مسئله مجازات بشوند. بس در صحبت‌های مولوی عبدالحمید، بانیان شورای تامین استان و شخص رهبر جمهوری اسلامی هست. به خاطر همین هم هست چیزی که اینها ارائه دادن، هیچ کدامشان حداقل بر اساس خبرها مورد تایید خانواده‌ها و افکار عمومی در سیستان بلوچستان نبوده و بعید میدونم که در وضعیت کنونی استقبالی از این تدابیر به قول آقای اکبری خوب رهبر جمهوری اسلامی در سیستان بلوچستان انجام بشه.
آقای نخل احمدی، نماینده علی خامنه‌ای، تاکید کرده که دوستدار نظام و انقلاب هستند و اضافه کرده که این عزیزان داشتن زندگی خودشان را می‌کردند و پرسیده با چه هدفی برخی از افراد آرامش آنها را برهم زدند. از دیدگاه شما این افراد کدام هستند؟ چرا که به گفته مولوی عبدالحمید و دیگر شخصیت‌های عمده و سرشناس در سیستان و بلوچستان کسی نظم و آرامش را برهم نزده، بلکه بسیاری هنگام ادای نماز یا بیرون آمدن از مصلا و مسجد هدف گلوله‌های نظام قرار گرفتند. دیدگاه شما درباره این سوالی که می‌پرسه نماینده علی خامنه‌ای با چه هدفی برخی از افراد آرامش آنها را برهم زدند چه است؟
سلب مسئولیت کردن از نظام و عوامل نظام یکی از کارهایی هست که ما در طول سالها و دههای گذشته همیشه از طرف رهبر جمهوری اسلامی و در زیر مجموعه اون دیدیم. اینکه هیچ وقت نظام بانی هیچ مسئله نیست و همیشه کسانی هستند که اینها به دشمن منتسب شدن، به خارج کشور منتسب شدن و اینها هستند که به دنبال تخریب یا ایجاد تشنج در کشور هستند. ما حداقل تا الان واضح هست که سفر این هیئت به سیستان و بلوچستان نه در جهت دلجویی بلکه در جهت تهدید بوده است. این رو عرض میکنم به دلیلی که چند نکته در صحبت‌های اکبری بود. در جای ایشون مولوی عبدالحمید رو تهدید میکنند که با کسانی که تحریک کردند و توییت فرستادند و باعث تحریک افکار عمومی شدند باید برخورد بشه، و در جای دیگری ایشون صحبت میکنند که باید با شیطانک‌هایی که باعث وضعیت کنونی در سیستان و بلوچستان هست برخورد بشه. هیچ کدوم از اینها نشاندنده نیست که آقای خامنه یا این هیئت یا کل نظام به دنبال بررسی شفاف عادلانه این مسئله هستند و مثل در واقع همون رویه که در کل کشور همیشه ما دیدیم به دنبال فرافکنی هستند، به دنبال این هستند که فضا رو به سمت همون افزایش فضای امنیتی پیش ببرند. در جای آقای اکبری صحبت از این کرده است که ما در وضعیتی هستیم که رأس نظام رو مورد خطاب قرار دادند و سفر این هیئت در جهت اتمام حجت با مردم سیستان و بلوچستان هست، مردم در پرانتز. به معنای این هست که خب ما در طول روزها و هفته‌های گذشته هم شخص علی خامنه‌ای مسئول این مسائل بود، شعارها هم بر علیه ایشون بوده تا الان. آقای خامنه‌ای شاید به طریق خواسته است بگوید که من هم در کنار همان روایت یا گفتمان نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج هستم و نباید تصور بکنیم که نظر یا رویه من نظر متفاوتی هست. آنچه که مشخص هست در سیستان و بلوچستان مثل سایر نقاط ایران ما شاهد اعتراضی هستیم که این اعتراض نتیجه عملکرد 4 دهه گذشته جمهوری اسلامی هست. حال اینکه جمهوری اسلامی بخواهد چشمش رو بر واقعیت ها ببندد و به دنبال فرافکنی باشد هیچ چیزی رو عوض نخواهد کرد و خب به هر حال بسیار معتقد هستن که این اعتراضات ادامه خواهد داشت و جمهوری اسلامی هم بضاعت آنچنانی برای پاسخ به مطالبات و همچنین ترکوب فراگیر نخواهد داشت و خب باید ببینیم در روزهای آینده این واکنش های غیر عقلانی از طرف نظام به چه مرحله خواهد رسید.
علی خامنه ای از طریق نمایندهش اعلام کرده که با کسانی که در این زمینه کوتاهی کرده باشند برخورد خواهد شد. خب 40 روز برای آمدن و عرض تسلیت رهبر به مقامات و همچنین به مردم بلوچ طول کشیده. حالا تصور میکنید برخورد با عاملان و آمران که درخواست مستقیم سیستان و بلوچستان و رهبران مذهبی اونه چقدر طول خواهد کشید؟
ما هیچ گونه صحبت یا در مورد مشخصات این عاملان و آمران هیچ گونه صحبت یا اسم خاصی یا نهاد خاصی از طرف این هیئت یا حتی مقامات سیاسی یا امنیتی سیستان بلوچستان یا کشور گفته نشده. این آمران شامل خود مجریان یا در واقع دستاندرکاران جمهوری اسلامی هست یا نه، بسیار بعید هست که جمهوری اسلامی قرار باشه عاملان این مسئله که در نظام هستن مثل شورای تامین، مثل افراد دیگری که در رأس نظام هستن مورد پیگرد قرار بگیرن. معمولا در مسائل مثل این ما در نهایت میبینیم افرادی که اینها در جبهه مردم بودن، حتی خود مردم معترض یا حتی کسانی که در کنار مردم ایستادن و حمایت کردن، اینها به عنوان آمران مشخص خواهند شد. در نظر بگیرید در سفر این هیئت به سیستان و بلوچستان ظاهرا گروه در واقع مطبوعاتی بسیار بزرگی در جلسه‌ای که آقای مولوی عبدالحمید و آقای اکبری داشتن حضور داشتن و این گمان زنی با بود که جمهوری اسلامی به دنبال این هست که با پوشش گسترده خبری آقای مولوی عبدالحمید رو فردی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نشان بدن و بگویند که اصطلاحا مولوی عبدالحمید به دامان نظام برگشت. اما ما هیچ خبر، ویدیو یا عکسی از این دیدار در رسانه‌های حکومتی نداشتیم و میشه تعبیر کرد مبنی بر اینکه اینها نتوانستند به یک مصالحه یا توافقی حداقل با شخص مولوی عبدالحمید برسند. به خاطر همین هم است که بعدش ما میبینیم تهدیدها یا زبان گزنده آقای اکبری در مورد مولوی عبدالحمید و معترضان تندتر میشود و همچنان ما میبینیم این زبان تهدید ادامه دارد. بعید به نظر میرسد که در روزهای آینده هم این تهدیدها یا این پیگیریهایی که ادعا میشود شامل مقامات امنیتی سیاسی در سیستان و بلوچستان و البته در کل کشور باشد و باز هم در واقع مطابق همون نسخه پیشین احتمالاً معترضان و کسانی که در جبهه مردم بودند و از اعتراضات مردم حمایت کردند اونها متهم خواهند شد، برای اونها پرونده سازی خواهد شد و نهایتاً ممکن است در واقع دچار عواقبی بشود.
با دیدگاه مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل ایران، در ایتالیا آشنا می شدیم.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
گزارش از ایران از نگرانی خانواده و نزدیکان آرش صادقی، زندانی سیاسی، از شرایط جسمانی او حکایت دارد. آرش صادقی به بیماری سرطان مبتلا است و به همین دلیل باید به طور مرتب به داروهای خود دسترسی داشته باشد و تحت نظر پزشکان باشد. یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی در این مورد با رادیو فردا صحبت کرده است.
ایشون همچنان در زیر بازجویی، یه ما هم تمدید شده بازجوییش، از داروهاش به طور پس و پیش بهش میدن. یعنی مثلا میگن مشابهش رو داریم پدران، به اون صورت رسیدگی نمیشه. فقط یه مقداری از داروهاش رو بهش دادن و ایشون خب باید هر ماه یه آزمایش خون مخصوصی داره که باید برای بیمارای سرطانی هستش، باید بره این آزمایش خون رو بده و هر دو ماهی باید اسکن استخون گرفته بشه از ایشون، بدونم این بافتای سلولای سرطانی پیشرفت کرده یا نه.
و اگر این آزمایش تست نشه، گرفته نشه، امکان داره که بیماریش متاستاز کنه و بزنه به شونه و قفسه سینه و کلیه و بقیه جاهای دیگه بدن.
گزارش از ایران حاکی از نگرانی خانواده و نزدیکان آرش صادقی، زندانی سیاسی، در مورد شرایط جسمانی او در زندان است. از یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی در این مورد می شنیدیم. و ما در حالی که تنها 5 روز به آغاز جام جهانی در قطر باقی مانده، تصمیم علی دایی و جواد نکونام برای عدم شرکت و قبول دعوت برای حضور در این همایش مهم ورزشی با استقبال گسترده معترضان ایرانی و همچنین مخاطبان در شبکه‌های مجازی روبرو شده است. رادیو فردا ساعتی پیش دیدگاه پیام یونسیپور، کارشناس ورزشی در اتریش را در این باره جویا شده بود با این توضیح که پس از این مصاحبه ساعتی پیش علی کریمی نیز از حضور در جام جهانی قطر انصراف داد.
جواد نکونام پیش از این که از فدراسیون جهانی فوتبال و فدراسیون قطر دعوت بشه به این دور از رقابت‌های جام جهانی، پیشنهاد کمک مربیگری تیم فوتبال ایران رو داشت و حتی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفته بود که ایشون بعد از رقابت‌های جام جهانی قرار سرمربی این تیم بشن. اما بارها و بارها با بهانه‌های مانند اینکه در تیم فولاد کار دارم، پروژه‌هایی دارم، برنامه‌هایی دارم، این پیشنهاد رو رد کرد و حالا دیگه صورت رسمی اعلام کرده که به خاطر مردم حاضر نیستش که حتی به تماشای مسابقات بره. نکته اینه که وقتی که علی دایی که پیش از این در تمام مراسمات فیفا طی 5-6 دوره گذشته حضور داشته به عنوان تماشاگر ویژه، به عنوان کسی که قرعه کشی رو انجام داده، به عنوان میهمان تمام کنگره‌های رسمی فیفا این دعوت رو رد میکنه، پس میتونیم انتظار داشته باشیم که فدراسیون جهانی فوتبال متوجه بشه که یک اتفاقات جدی داره در ایران میفته و همه فوتبال ایران، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال که ارتباط بسیار صمیمانه با آقای جانی فانتینو داره نیست.
آقای یونسی پور، ملاقات بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران با ابراهیم رئیسی به شدت در فضای مجازی با واکنش برخی اوقات حتی خشن کاربران روبرو شده، از جمله یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس اونها رو به خاطر اینکه صدای مردم داغ دیده و مظلوم ایران رو به گوش رئیسی و مسئولان نرسوندن گله‌مند بوده و در نهایت گفته تو درس معرفت به شما بیشتر از صفر نمیشه داد. دیدگاه شما در این باره چه است؟
بعد از اینکه این ملاقات صورت گرفت، برخی ها مدعی شدن که بازیکنان تیم فوتبال ایران چاره ای به جز ملاقات با ابراهیم رئیسی نداشتن، به خاطر اینکه همه اعضای این تیم باید از کمپ ملی فوتبال وارد اتوبوس می‌شدن، با اتوبوس به دفتر ریاست جمهوری می‌رفتن و از دفتر ریاست جمهوری هم به فرودگاه بین‌المللی می‌رفتن. ماجرا اینجاست که صحبت‌های کارلوس کیروش و اون تشکر صمیمانه و مهربانانه‌اش از ابراهیم رئیسی بابت این دعوت و همچنین این جمله که گفتش که اینجا خانه مردم ایران هست بسیار برای مردم گران بود. دستی که روزبه چشمی روی سینه‌اش گذاشته و اون شکل گردنشو کچ کرده و خم کرده، علیرضا بیرانوند که تمام قد مقابل رئیس جمهوری اسلامی خم شده، برای بسیاری از مردم که ممکن هستش در روزهای گذشته عزیزی رو از دست داده باشن، عزیزشون در حبس باشه یا حتی داشته خسارت خورده باشن، جانی و مالی گلوله خورده باشن، باتوم خورده باشن یا نیروهای سرکوبگر وسایل زندگی شخصیشون رو آسیب زده باشند، بسیار گران تموم شد. به هر حال آنچه می‌دانیم اینه که بازیکنان فوتبال ایران، به خصوص بازیکنان نامداری مانند مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، احسان حاج صفی و همچنین مهدی ترابی و وحید امیری در ماه‌های گذشته بسیار با منویات جمهوری اسلامی و سرکوبگران همراهی کردند.
آقای یونسی پور، به کیروش اشاره کردید. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی در کنفرانس خبری که همین ساعتی پیش در دوحه داشت گفته که بازیکنان تیم ملی مجاز به شرکت در اعتراضات هستند به شرط اینکه قوانین جام جهانی رو رعایت کنند. از دیدگاه شما عواقب شرکت در اعتراضات چه میتونه باشه؟
به نظر من اینه که کارلوس کیروش خواسته پاسخی بده که هر دو طرف داستان رو راضی نگه داره. میدونیم که بازیکنان این تیم نمیخواهند بسیاریشون که در این اعتراضات شرکت کنن و نه حتی حقیقتش اینه که جرأتش رو دارن که وارد این بازی بشن. سردار آزمون در اردوی تیم فوتبال ایران در اتریش یک پست گذاشت، یک استوری گذاشت و بعد جلسه ساعت 2:30 تشکیل شد. برخورد شدید انضباطی آقای کارلوس کیروش باش کرد، همینطور رئیس حراست فدراسیون فوتبال که اونجا حضور داشتش تهدیدش کرد و ایشون مجبور شدش که پست شو حذف بکنه. آقای کارلوس کیروش اون روزی که با سردار آزمون به خاطر حمایتش از مردم ایران برخورد کردش ساعت 2:30 در اردوی تیم ملی که دیگه نه موضوع قوانین فدراسیون جهانی فوتبال بوده نه هیچی، به نظر میرسه که کارلوس کیروش چون نمیتوانسته که این موضوع رو بگه رسما در رسانه‌های بین‌المللی در کنفرانس خبری که بازیکن‌ها اجازه همراهی با اعتراضات مردمی رو ندارند، چنین جمله‌ای رو گفته. و البته باید قبول بکنیم که قوانین داخلی قطر هم قوانین سهل انگاری در قبال بازیکنان تیم فوتبال ایران برای همراه شدن با معترضین نخواهد بود.
از پیام یونسی پور کارشناس ورزشی در اتریش میشنیدیم. پس از این مصاحبه خبر رسید که علی کریمی نیز به جمع انصراف دهندگان از شرکت و حضور در جام جهانی در قطر پیوسته است.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم عزیزان. یک بار دیگه شما رو تشویق و ترغیب میکنم که خاموش نمونید و از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان ما بگید. 00420221122112 و 13 تنها یک راه ارتباطی با رادیو فرداست. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.